مروری بر ادبیات ایران، برنامه از میترا رشیدی. این برنامه هر هفته از رادیو مانی پخش می شود.
بر شانه های زرد پاییز باران خاکستر نشسته، گنجشک پیری سر به دامان بر شاخسار زر نشسته. از تاب تابستان گذشتیم، اینک زمان مرگ گل هاست. خالی است باغ از خنده شوق، چون باغبان عشق تنهاست. با باد و باران ره سپاریم در کوچه های سرد پاییز، سینه پر از اندوه فرداست در رهن باران غم‌انگیز. ابری گران در سینه دارم، ابری گران در سینه دارم در برگ ریزان جوانی. گامی نمانده دیگرم چند از هفت خان زندگانی. ای وای من، پاییز آمد، سقف دلم آوار گریه است. هر واژه شعرم پر از اشک، شعرم همه سرشار گریه است. چون برگ گل در زیر باران، افتادم از خیش بیهوش. نوشیدم گویی شرابی، یک باغ غم دارم در آغوش. باران ببارم شب به دفتر بر واژه های سرد و بی‌نور، بر بیت های سرد و خاموش، بر جمله های گیج و مغشوش. ای وای من، پاییز آمد، ای وای من، پاییز آمد. درود به شنوندگان نازنین رادیو مانی. میترا رشیدی هستم و این برنامه رو با همراهی و همکاری استاد مانی عزیز حضورتون پیشکش میکنم. سروده اول برنامه سروده‌ای بود از پوران فرخزاد که غم پاییزی در دل داشت و با همون غم پاییزی از دنیا رفت. یادش گرامی باد. و اما ماه اکتبر زادروز نازنینی است. زادروز بیژن اسدی پور، طراح، طنزپرداز و سردبیر نشریه دفتر هنر. ضمن خجسته باد به دوست نازنینم بیژن اسدی پور، توجه شما رو جلب می‌کنم به نوشته‌ای از کتاب بیژن که به همت دکتر فضل‌الله روحانی جمع‌آوری شده، که مروری به طرح‌ها و نوشته‌های بیژن اسدی پور و نظرات صاحب نظران. گوش کنید به نوشته‌ای از احمد رضا فرگید که در سال 1991 در مورد این هنرمند وطنمان که شهرت جهانی دارد نوشته. احمد رضا فرگید می‌نویسد طرح‌های جدید بیژن اسدی پور از 8 تا 29 نوامبر 1991 در آیس گالری به معرض تماشا گذاشته شدند. به همین مناسبت روزنامه اسپری پرس نقدی بر این نمایشگاه که در نیویورک این نمایشگاه برگزار شده بود و کارهای بیژن رو منتشر ساخت. بخش‌هایی از این نقد همراه با سخنانی چند با این هنرمند ارزنده را در متن زیر می‌خوانید. توبا نوارا منتقد هنری این نشریه در مقاله‌ای طرح‌های بیژن را به مضحکه‌های ضمیر ناخودآگاه تشبیه کرده و اضافه نمود قلم بیژن صرفاً از مرکب پر نشده، بلکه حاوی ادبیات و شعر غنی فارسی و همچنین طنزی جهانی است. بیژن متولد سال 1325 خورشیدی در بندر انزلی است و تحصیلات خود را ابتدا در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، رشته اقتصاد و بعد در دانشگاه آمریکا رشته راه و ساختمان به پایان رسانده است. از بیژن 11 مجموعه به چاپ رسیده است که از تازه ترین آنها کتاب‌های خط‌نگاری 6 و 8 با تقدیم احترام، معرفی نامه و یک حرف و دو حرف به همت فضل الله روحانی را میتوان نام برد. کارهای بیژن در نشریات معتبر هنری دنیا همچون آیدیا در ژاپن، گرافیس سالانه در سوئیس، دیزاین جورنال در کره، آرت دایرکشن آمریکا، جمهوریت در ترکیه و دیگر جاها به چاپ رسیده و نمایشگاه‌های متعددی از آثار بیژن در ایران، بلغارستان، ترکیه، کانادا، هندوستان، آمریکا و دیگر نقاط دایر گردیده است. بیژن طنزنویسی را از اوایل سالهای 1340 خورشیدی با روزنامه فکاهی توفیق شروع کرد. ابتدا نوشته‌های طنزآمیزش و بعد کارهای طراحی او در نشریات مختلف به چاپ رسیدند. طرح‌های بیژن بیننده را به فکر وامی دارند. از مردانی که بر بدنه آنها به جای سر گرد رویده است تا پرندگان، همیشه حاضر در صحنه از الفاظ و اشعار و عبارات فارسی البته بدون نقطه تا پیکره های ساخته شده از کلمات و حروف، جملگی بیننده را با چیستان های گوناگون مواجه می کنند. آیا تصاویر، رنگ ها و نمودار های به کار گرفته شده در این آثار منعکس کننده جهانبینی طراح و یا سبک خاصی در زمینه طراحی هستند؟ کلید رمز این معماها را باید در جهانبینی بیژن جستجو کرد. او در این مورد معتقد است که به طور کلی هر اثر هنری بیانگر جهانبینی خالق آن است. و در جواب به این سوال که طرح‌های او اکثراً احتیاج به تعمق دارند و اینکه مردم عادی تا چه حد می‌توانند با این کارها رابطه برقرار کنند، می‌گوید ارائه کارها همچون طرح کردن سوال‌هایی است که برای حل کردنشان نیاز به پرواز فکری بیننده است. با ارائه کارها کشمکشی ذهنی آغاز می شود که بسیار مورد علاقه من است. در مورد ارتباطی که مردم عادی می توانند با آنها برقرار کنم، باید بگویم که از زمانی که این آثار در نشریات و کتاب های مختلف مطرح شده اند، رابطه ها بیشتر و بیشتر شده اند. بیژن به عنوان یکی از آغازگران هنر طراحی در ایران درباره آینده این هنر میگوید طراحی هنری است که از نقاط اوج میگذرد و میخواهد به صورت مختصر و مفید به مسائل پایه‌ای زندگی آدم‌ها بپردازد. این هنر در زندگی پرشتاب اکنون ما نقش داشته و در زندگی پرشتاب‌تر ما در آینده نیز نقش مهمتری را ایفا خواهد کرد و در سطح جهانی مطرح خواهد بود. بیژن در آمریکا اقامت دارد و درباره دوری از ایران و دلتنگی‌های آن می‌گوید به گمانم ماهی زیباترین تنگ‌ها هم همیشه دلتنگ دریا باشد. برای بیژن اسدی پور، این هنرمند و ادیب ارجمند، آرزوی سلامتی و پویایی قدم و قلم دارم. روزها در ضمن زادروز سهراب سپهری، شاعر پر احساس خاموش نیز هست که احساسات رقیق و لطیف وجودی خودش رو در اشعارش نمودار میکرد. یادش گرامی باد. گوش کنید به سروده دلنشینی از کتاب هشت کتاب که مجموعه ایست از اشعار او. سروده ای به نام همراه. سهراب میگوید: تنها در بیچراغی شبها میرفتم، دستهایم از یاد مشعلها تهی شده بود، همه ستاره هایم به تاریکی رفته بود، مشت من ساقه خشک تپش ها را می فشرد، لحظه ام از تنین ریزش پیوند ها پر بود. تنها می رفتم، می شنوی؟ تنها. من از شادابی باغ زمرد کودکی به راه افتاده بودم. آینه ها انتظار تصویرم را می کشیدند. درها عبور غمناک مرا می جستند و من می رفتم، می رفتم تا در پایان خودم فرو افتم. ناگهان تو از بیراهی لحظه ها میان دو تاریکی به من پیوستی. صدای نفسهایم با طرح دوزخی اندامت در آمیخت. همه تپشهایم از آن تو باد. چهره به شب پیوسته همه تپشهایم. من از برگریز سرد ستاره ها گذشتم. من از برگ ریز سرد ستاره ها گذشتم تا در خطهای عصیانی پیکرت شعله گم شده را بربایم. دستم را به سراسر شب کشیدم. زمزمه نیایش در بیداری انگشتانم تراوید. خوشه فضا را فشردم. قطره های ستاره در تاریکی درونم درخشید و سرانجام در آهنگ مهالود نیایش تو را گم کردم. میان ما سرگردانی بیابان هاست، بی چراغی شب ها، بستر خاکی غربت ها، فراموشی آتش هاست. میان ما هزار و یک شب جستجو هاست. میان ما هزار و یک شب جستجو هاست. شنوندگان نازنین، برگردیم به سراب و بیوگرافی اولین خبرنگار زن در ایران، هما احسان، که در انتظار توشیح قانون حمایت خانواده از جانب شاه است، در حالی که خمینی با این قانون به شدت مخالف است. هما احسان می نویسد: در خانه بودم، تلفن زنگ زد، دوامی بود که خانم کجایی، پیدات نیست. گفتم آقای دوامی شوخی نداریم، اگر میخواین اون دختره دست و پا چلفتی و عروسکی رو به عنوان دختر شایسته ایران معرفی کنید، من نیستم. به نرمی گفت: بسیار خوب، هر جور صلاح میدونید. گفتم: یعنی شهلا وهاب‌زاده؟ گفت: هر چی شما میگی. مراسم گزینش، یا بهتر بگویم معرفی شهلا وهاب‌زاده در هتل هیلتون تهران، بسیار شکوهمند و زیبا برگزار شد. اما دوامی تصمیم گرفت خودش و خانومی از کارمندان هیلتون همراه او به شیکاگو بروند. رفت و آمد و رانندگی من از شاهدشت کرج تا میدان ارک و خیابان فردوسی واقعا خسته کننده و خطرناک بود. چند بار نزدیک بود تصادفات مرگباری داشته باشم. یک شب در جاده فرعی که از جاده کرج به سوی شاهدشت جدا می شد، سر یک پیچ ترمز کردم. اتومبیل به یک سو کشیده شد و نزدیک بود که در گودال کنار جاده واژگون بشود. به سختی از آن بیرون آمدم و متوجه شدم یک لاستیک اتومبیل پنچر شده است. در آن جاده فرعی عبور و مرور اندک بود، چون همان جاده به باغ شاهدشت فاطمه، به باغ شاهدخت فاطمه پهلوی که همسرش آقای فهر بود، وزیر فرهنگ و هنر بود و نیز کاخ ملکه مادر ختم می‌شد، گاه گاه اتومبیل‌های آنان از آنجا رد می‌شدند و گاه روستاییانی باری را بر پشت الاغ می‌بردند. در آن موقع شب هیچ کس نبود. نمی‌دانستم چه باید کرد. در اتومبیل نشستم و درها رو بستم تا کسی بیاید. فکر میکردم لابد وقتی همسرم ببیند دیر کردم، نگران میشود و به جاده میآید. در این افکار بودم که اتومبیلی از جلویم عبور کرد، ولی کمی جلوتر نگه داشت و عقب آمد تا به من رسید. از اتومبیل بیرون آمدم، جلوی پنجره اتومبیل ایستادم. مرد خوش قیافه و خوش لباس و معطری بود. با تعجب گفت: شما اینجا چه میکنید؟ مشکلی هست؟ قضیه رو گفتم. خواهش کردم به منزل ما برود و همسرم را همراه بیاورد. همین کار را هم کرد. آن شب به همسرم گفتم که باید به تهران برگردیم، زیرا من هم خیلی خسته میشوم، هم بچه ها را نمیبینم، هم خطرناک است. به او قول دادم با حقوق و دستمزدی که از رادیو و خبرگزاری و زن روز میگیرم، به راحتی اجاره خانه را در شهر میپردازم و او نباید نگران باشد. پذیرفت. روز بعد به کمک یک معاملات املاک، آپارتمانی را در طبقه دوم خانه‌ای در میدان کندی گرفتم که خیلی از جاده کرج دور نبود و آخر همان هفته به آن خانه نقل مکان کردیم. در رادیو و خبرگزاری پارس به چگونگی کار گزارشگران دربار اعتراض داشتم. گزارشگران آقایان محمود سعادت و حسین توصیفیان هر دو کارآزموده و توانا بودند، اما گزارشی که از هر مراسم می‌دادند در یک فرمول خلاصه می‌شد. برای آنگونه گزارش لازم نبود گزارشگر به محل مراسم برود، از خانه اش هم می‌توانست همانها را بگوید. این موضوع را با دکتر تسلیمی سرپرست رادیو در میان گذاشتم و گفتم که در گزارش‌های دربار حتما باید صدای شاه و شهبانو باشد و اصولا گزارش‌ها باید جذاب تهیه شوند و مردم باید اخبار را بفهمند. او گفت در اولین فرصت مرا برای تهیه گزارشی به دربار خواهد فرستاد. نهم تیر ماه سال 1346 برابر با سیوم جوان 1967 اولین روزی که قرار بود گزارشی مربوط به فعالیت‌های پادشاه و شهبانو تهیه کنم، روزی بود که آنها برای بازدید از یک اردوگاه پیشاهنگی با هلیکوپتر به کلکچال در ارتفاع 1400 متری کوه دماوند می رفتن. صبح زود به منظریه رفتم تا از آنجا با گروهی به کلکچال برویم. گزارشگر مرد رادیو حسین توصیفیان هم آمده بود. او دستگاه ضبط صوت خودش را آورده بود و من هم دستگاه خودم را با یک دوجی نوار ضبط همراه داشتم. ساعت حدود 7 صبح بود که از جلوی منظریه راه افتادیم. یک قاطر مردنی بود که مردان سوارش می شدن و من که همیشه از پوشیدن شلوار بلند بدن می آمد، لباس تازه را که خودم دوخته بودم به تن داشتم و نمی توانستم سوار قاطر بشوم. دستگاه ضبط صوت آهنی از نوع یوهه حدود 10 کیلو وزن داشت و من آن را گاهی به این دست و گاهی به آن دست می دادم. گاهی هم بعضی از مردان پیشاهنگ می گرفتند و کمکم می کردند. وقتی به کلکچال رسیدیم ساعت حدود 10 صبح بود. پیشاهنگان منتظر ما بودند و بلافاصله وسایل پذیرایی را آماده کردند. قول داده بودم گزارش‌های بی‌نظیر و بی‌سابقه تهیه کنم. معاون پیشاهنگی که آدم خوش‌رو و مهربانی بود، مرا به چادرهای مختلف برد. دستگاهم را باز کردم که کار ضبط را با مصاحبه‌ای با معاون پیشاهنگی آغاز کنم. ناگهان نزدیک بود قلبم از حرکت بایستد. بی اختیار ناله‌ای کردم و گفتم وای خدای من، میکروفون رو جا گذاشتم. خیس عرق شدم. معاون پیشاهنگی که پریشان حالی مرا دید پرسید میکروفون کجاست؟ با صدایی که به وضوح میلرزید گفتم گمانم در خانه جا گذاشتم. با مهربانی گفت نگران نباشید، یه کاریش میکنیم. منزل تلفن دارید؟ گفتم بله داریم، ولی شاید کسی منزل نباشه. گفت شاید هم باشه. کلید منزل رو داری؟ گفتم بله. گفت خب حالا یه فکری میکنیم. مرا به اتاق بیسیم اردوگاه بود و با یک تلفن ویژه مرکزی را در تهران گرفت و خواست که شماره تلفن منزلم را بگیرند و بپرسند آیا میکروفونی آنجا هست یا خیر. کسی جواب داد که میکروفون روی میز است. خیالم راحت شد. معاون پیشاهنگی نشانی منزل را داد و سفارش کرد که فوراً یک نفر برود و میکروفون را بگیرد و با هلیکوپتر به اردوگاه بیاورد. آن شخص جواب داد اطاعت. معاون پیشاهنگی گفت تا یک ساعت دیگه میکروفون اینجاست. کار دیگه هم داری؟ از آن لحظه به بعد گوشم به صداهای آسمانی و دلم در استراب بود. سرانجام یک هلیکوپتر در آسمان پیدا شد. نگاهی به معاون پیشاهنگی که در جمع خبرنگاران و مهمانان پذیرایی میکرد انداختم. هر دو از جمع خارج شدیم. مثل باد و پیشاپیش او به طرف محل فرود هلیکوپتر دویدم. وقتی میکروفون را به دستم دادن بسیار سپاسگزارشان شدم. تا از چند برنامه از آوازهای پیشاهنگی و گفتگو با مسئولان و پیشاهنگان ضبط نمودم. در این فاصله هلیکوپترهای دیگری وزرا، سناتورها، وکلا و بزرگان را آوردند. حدود ساعت 4 بعد از ظهر هلیکوپتر شاه و شهبانو به زمین نشست. شاه خودش هلیکوپتر را هدایت می‌کرد. پیشاپیش رئیس پیشاهنگی به جلوی هلیکوپتر رفتم و بی‌توجه به نگاه متعجب افراد گارد و دیگران بین شاهنشاه و شهبانو و رئیس پیشاهنگی که خیر مقدم میگفت ایستادم تا صدایشان را ضبط کنم. این نخستین بار بود که شاه و شهبانو را از فاصله ای چنین نزدیک میدیدم. هر دو لباس پیشاهنگی پوشیده بودند. آنان نیز نخستین بار بود که یک خبرنگار زن را در مراسم می دیدن. نگاه شاه عجیب بود. نگاهی که دل آدم را می لرزن. نمی شد فهمید دوستانه است یا غضبناک. نگاه شهبانو آنقدر صمیمی و خودمانی بود که آدم دستپاچه می شد. وقتی خیر مقدم رئیس پیشاهنگی تمام شد، پا پادشاه پرسش هایی رو کرد، صدای مثل نگاهش نبود. وقتی به راه افتادند که به چادرهای گوناگون بروند، افراد گار تقریبا مرا محاصره کردند و اعتراضشان این بود که چرا به اعلیحضرت تا این حد نزدیک شدند. یکی گفت خانم برو عقب. مردانی که برای تهیه گزارش های تشریفات میان در فاصله دور می ایستند. گفتم خب اشتباه می کنن. به همین جهته که گزارشاشون هیچ وقت شنیدنی نیست. در حال گفتگو دنبال اعلیحضرتین می دویدن. یکی از افراد گارد گفت به هر حال این رسمه، تو حق نداری نزدیک بشی. گفتم من این رسم رو می شکنم. شاه و شهبانو وارد یک چادر پیشاهنگی شدند. من در حالی که به وسیله افراد گارد پس کشیده می شدم دنبالشان رفتم و از بالای شانه شاه میکروفون را جلوی دهانش نگه داشتم، در حالی که خودم با گارد بحث می کردم. گفتم آقا جان من آمدم صدای شاه رو ضبط کنم، نیومدم که شما رو ببینم. شاه برگشت، خنده‌ای به لب داشت، نگاه مهربان و عجیبی به من انداخت. ناگهان دست‌هایی که مرا از یقه لباس به عقب می‌کشیدند رهایم کردند. جلوی یک غرفه نمونه‌های از کارهای پیشاهنگان یک روستا را به نمایش گذاشته بودند و جوانی معرفی شد که نقاشی‌های جالب توجهی داشت. پادشاه از کارهای او خوشش آمد، پرسید شما چی کار می‌کنید؟ گفت درس می‌خوانم قربان. پدرم از برکت وجود شاهنشاه صاحب زمین شد و ما را به مدرسه فرستاد. خب چه میخوانید؟ پسر گفت دلم میخواهد به دانشکده هنرهای زیبا برم ولی شهریش سنگین است. شاه گفت شما کنکور بدهید، اگر قبول شدید یه فکری میکنید. گفت قربان کنکور دادم. پرسید کنکور دانشگاه را داده اید؟ گفت بله قربان. شاهنشاه سرش را برگرداند و گفت کو این وزیر علوم؟ وزیر از میان جمعیت جلو آمد و گفت بله قربان. شاه گفت ببینید اگر این جوان در کنکور قبول شده از محل بنیاد پهلوی درس بخواند. من از شادی سرشار شدم، نه از بابت آن جوان که قرار شد از محل بنیاد درس بخواند، بلکه از اینکه آنچه را ضبط کرده بودم به نمایشنامه‌ای میمانست که بازیگران شاه و وزیر واقعی بودند، نمونه ای از یک گزارش رادیویی خوب. مطمئن بودم وقتی این نوار را برای سرپرست رادیو بگذارم مرا خواهد ستود و به مردان خواهد گفت که یاد بگیرید. آن روز تا آخرین لحظه مراسم دستگاه من کار میکرد. در پایان مراسم اعلیحضرتین با هلیکوپتر رفتند. بعد هم چند هلیکوپتر دیگر، وزرا و بزرگانی که اغلب در لباس پیشاهنگی بودند را بردند و ما هم سرازیری جاده را گرفتیم و برگشتیم. بله شنوندگان عزیز، با خواندن سراب متوجه می شویم که اگر در وطن ما واقعیت های موجود به گونه واقعیشون به مردم نشان داده شده بود و مردم خود را مسئول در سرنوشت خود می دانستن و افرادی چون هما احسانها بیشتر بودند، شاید انقلابی به این گونه اتفاق نمی افتاد و با اصلاحات مشکلات برطرف می شد. به دنباله سراب در هفته آینده گوش کنید.
پوستین بوسه ها، عطر نان گرم عشق در هوای خانه بود. ما بزرگترین گناه کشتن پروانه بود. آه چه فرصت ها که از دست دادیم، قلب کوچه رو به بن‌بست دادیم، راهی سراب و رؤیایی شدیم و اسیر درد تنهایی شدیم. آه چه فرصت ها چه از دست دادیم، قلب کوچه رو به بن‌بست دادیم، راهی سراب و رؤیایی شدیم و اسیر درد تنهایی.
شنوندگان نازنین، حافظ عزیز ما نیز در شرایط زمان ما زندگی میکرده، در زمانی که ایران عزیزمون تحت تسلط اسلامیون بوده و توسط عامیان حمایت میشده. او به ما آگاهی میده و گوشزد میکنه که نفی حکمت و دانایی به خاطر وجود نادانانی که دور و برتون هست نکنید. زمانی که میگه خسته حالی ننوشتی و شد ایامی چند، محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب، فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند. قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست، بوسه ای چند برآمیز به دشنامی چند. زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند. ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بحر دل آمی چند. ای گدایان خرابات، خدا یار شماست، چشم انعام مداری ز انعامی چند. پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش، که مگو حال دل سوخته با خامی چند. حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت، کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند. ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بحر دل آمی چند. نفی حکمت مکن از بحر دل آمی چند.
من باش تا که بفهمی های تو چه کرده با من، بعد نکردم تنهای
شنوندگان نازنین، به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از توجه شما به این برنامه و برنامه‌های دیگر رادیو تلویزیون مانی و با سپاس از استاد مانی عزیز که همواره با من همراهی و همکاری و همیاری داشتند. نظامی گنجوی میگوید همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این کلام خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. به امید پیروزی نور بر تاریکی که همانا پیروزی ملت ایران است، بدرود تا هفته آینده.